ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. همسر و مادر پیمان عارفی، زندانی سیاسی، در راه بازگشت از ملاقات وی در تصادف رانندگی جان باختند. مجمع عمومی سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. هیئت پارلمانی اروپا تهران را ترک کرد. درود شنوندگان ارجمند. همسر و مادر پیمان عارفی، زندانی سیاسی، در راه بازگشت از ملاقات وی در تصادف رانندگی درگذشتند. به گزارش سایت‌های اجتماعی ایران، همسر و مادر پیمان عارفی، زندانی تبعید شده به مسجد سلیمان، در راه بازگشت از ملاقات این زندانی سیاسی در تصادف رانندگی در جاده اهواز به تهران جان باختند. همسر و مادر آقای عارفی ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی به مسجد سلیمان می شدند. امیر رضا عارفی و همسر او زیبا صادق‌زاده دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به اتهام هواداری از تشکلی به نام انجمن پادشاهی بازداشت شدند. اما آقای عارفی در دادگاه دست جمعی پس از انتخابات به عنوان اخلالگر در انتخابات و قصد انجام اقدامات مسلحانه به اعدام محکوم شد، اما حکمش در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان در تبعید کاهش یافت. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه از ادامه نقض جدی حقوق بشر، از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران، ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه در این حال از وعده‌های رئیس جمهوری ایران برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی عقیده و بیان استقبال کرد. قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شب گذشته به وقت نیویورک در مجمع عمومی به رأی گذاشته شد که با رأی مثبت 86 کشور در برابر رأی منفی 36 کشور و رأی ممتنع 61 کشور به تصویب رسید. خبرگزاری رویترز که این گزارش را مخابره کرده، با اشاره به اینکه صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی به یک آیین سالانه در سازمان ملل تبدیل شده، تصریح می‌کند که این قطعنامه الزام قانونی نداشته، اما فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و انزوای بیشترش را باعث می‌شود. هیئت 5 نفره پارلمان اروپا در نهایت پس از مدت‌ها که در صدد سفر به تهران بود، 5 روز گذشته را در پایتخت ایران سپری کرد. این هیئت در جریان این سفر با مقامات متعدد از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس دیدار کرد. تاریا کرومبرگ، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا که رئیس هیئت بود که به ایران سفر کرده، پس از بازگشت از این سفر در یک کنفرانس خبری در بروکسل شرکت کرد و درباره مشاهدات این هیئت در مورد مسائل سیاسی، برنامه هسته‌ای و حقوق بشر سخن گفت. خانم کرومبرگ همچنین در پایان سخنانش تابلوی را به حضار نشان داد که در جریان دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه سخاروف برای آزادی بیان، خانم ستوده به او اهدا کرد. این تابلو از نقاشی‌های خانم ستوده در دوران زندان بود. درباره این سفر و نتایج آن پس از برگزاری کنفرانس خبری، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو دارد با تاریا کرومبرگ، نماینده پارلمان اروپا از کشور فنلاند، و ابتدا ارزیابی او را از سفر به ایران جویا شده است. تاریا کرومبرگ:
به نظرم مردم خواستار تغییر هستند. شما وجود بارقه‌های امید رو در ایران احساس می‌کنید. احساس این که همین الان چیزی می‌تونه تغییر کنه. البته مسائلی هم در ایران بود که کمی تغییر کرده بود. مثلا ما در ایران با افرادی از سازمان‌های غیر دولتی صحبت کردیم و اونها نظرشون این بود که هم‌اکنون فضای بیشتری برای کار کردن وجود داره. به هر حال می‌دونیم که ایران کشور ساده‌ای برای فعالیت سازمان غیر انتفاعی نبوده. رئیس جمهور ایران همینطور در تلاش برای نهایی کردن یک منشور حقوق شهروندی است و این منشور همکنون خودش موضوع بحث هست و نشان از یک بازگشایی در فضا داره. البته که 100 روز زمان طولانی برای یک تغییر اساسی نیست، اما قدم‌های کوچکی برداشته شده. شما در کنفرانس خبری خود در بامداد چهارشنبه که در بروکسل برگزار شد گفتید که ایران امروز منتظر تغییر رژیم یا انقلاب نیست، بلکه این کشور شاهد یک دگرگونی و تغییر شکل خواهد بود. منظورتون از دگرگونی دقیقاً چیست؟
I think what needs to be done is to breaking the Iranian isolation so that
به نظرم اون چه باید انجام بشه شکسته شدن انزوای ایران هست. این اقدام میتونه به مردم ایران این احساس رو بده که اونها هم عضو عادی از جامعه بین‌المللی هستند. حکومت ایران هم میتونه این عادی بودن رو حس کنه. برای اینکه کشوری عضو عادی در جامعه بین‌الملل باشه کافی هست به تعهداتی که داره احترام بگذاره و قوانین رو رعایت کنه. به نظرم اینها نکاتی هست که باید در نظر گرفته بشه. ایران احتیاج به باز شدن بیشتر و تبادل با بقیه کشورها داره. ایرانی‌ها دائم فکر می‌کنن که خارجی‌ها اونها و کشورشون رو درک نمی‌کنن و برعکس. در نتیجه به نظرم احتیاج جدی به گفتمان بین طرفین وجود داره. آیا به نظرتون ایران در چنین مسیری قدم برمی‌داره؟ قدم های کوچکی برداشته شده، اما همونطور که گفتم به نظرم مثلا برای سازمان های غیر دولتی وضع کمی تغییر کرده و اونها آسان‌تر کار میکنند.
خانم کرومبرگ، پیش از اون که به ایران برید موضوع حقوق بشر رو یکی از موضوعات اصلی سفرتون مطرح کردید. حال پس از 5 روز که در ایران بودید، آیا به نظرتون فضایی برای صحبت از موضوع حقوق بشر وجود داره؟
مطمئنم فضایی برای گفتگو وجود داره. ما میخواهیم این گفتگو با ایرانی ها پیش بره، اما در این حال باید در نظر داشت که ایرانی ها میگن اونها ارزش های متفاوت از اروپایی ها دارند. این درسته، اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش ها تبادل نظر کنیم و این تفاوت ها رو بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش ها هم قدم برداشت، اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا دین نقش بسیار مهم می رو ایفا می کنه. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار.
به نظرتون چطور این گفتگوی بین ایران و اتحادیه اروپا می تونه به تولید مکانیزم هایی برای کمک به وضعیت حقوق بشر کمک کنه؟
من معتقدم که گفتگو تأثیر داره. همینطور فکر میکنم که حسن روحانی بخشی از وعده های انتخاباتی خودش رو به دلیل فشارهای غربی ها به زبان آورده. وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از 80% اعدام ها در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. به نظر میاد که همین الان مقام های ایرانی در پی کاهش موج اعدام ها هستند.
آیا شما در این باره مشخصا هم چیزی شنیدید؟
اونها در حال کار کردن درباره این موضوع هستند. ما با مقام های مرتبط با موضوع در شورای حقوق بشر هم دیدار کردیم. اونها در صدد لغو حکم اعدام نیستند، اما درباره کم کردن اون فکر می کنند که به نظرم تا همینجا نشانه خوبی هست.
تاریا کرومبرگ، رئیس هیئت اعزامی پارلمان اروپا به تهران، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
آقای ولایتی، نماینده تامل اختیار جناب آقای رهبر، فرمودند که ما مذاکره با در خصوص هسته‌ای رو ادامه میدیم. خواستم بگم چاره‌ای دیگه جز این نداریم. متشکرم.
خواستم پیام برای آقای خامنه‌ای بذارم، به خاطر اینکه این رادیو رو گوش میده و تلویزیون‌های دیگر هم میبینه. خواستم بهش بگم که واقعا اگه به یاد قدیم موقعی که در کنار خانواده‌اش تو مشهد زندگی میکرد، زندگی ساده‌ای داشت. فکر میکنم لذت اون زندگی خیلی بهتر از اینه که الان رفته توی کار خودشو محصور کرده و دیگه نمیتونه اصلا کاری بکنه. به نظر من واقعا بس مردونه شهامت داشته باشه، بیاد از مردم عذرخواهی کنه و همون چیزی که خدا هم گفته توبه نصوح بکنه. انشالله که مردم خدا ببخشنش.
سوال من از مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی، آقایان خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه، این است که چرا در سال 67 یک شبه تصمیم میگیرند 4000 زندانی سیاسی را سلاخی و اعدام و روانه گورستان خاوران کنند، ولی در حال حاضر رسیدگی به جرائم سعید مرتضوی از قتل گرفته تا سوء استفاده مالی همچنان کجدار و مریض میگذرانم.
آقای تهران، زندگی که ما داریم نه خوشی، نه آسایشی، نه آرامشی، نه کاری، نه هیچی نداریم. ما تهران
متن کامل قرارداد ژنو رو خوندم ولی هیچ خبری از شرایط جمهوری اسلامی ندیدم. در صورتی که شایع است تو ایران که جمهوری اسلامی تمام شرایط امریکا رو قبول کرده به یک شرط، که دولت مالکی، دولت بشار اسد و حزب الله لبنان و حماس حفظ بشه و بر قدرت خودشون بمونن، یعنی اونها رو حذف نکنن. دلیلشون هم اینه که گروه های اطلاعاتی که و اشخاص تراز اولشون از خیلی رمز و رازهای جمهوری اسلامی و جنایت هایی که انجام داده اند یا برنامه هایی که در این راه دارند اطلاع کافی و کامل دارند. میترسند در صورت فروپاشی اونها این اخبارها به دست مخالفانشون بیفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می نویسد یک بازرگان ایرانی مرتبط با یک تشکیلات وسیع تحت کنترل رهبر مافوق ایران تحت پیگرد ایالات متحده قرار دارد. به گزارش رویترز گفته می شود این بازرگان که بهروز دولتزاده معرفی شده تلاش کرده صدها قبض سلاح آمریکایی برای قاچاق به ایران خریداری کند. خبرگزاری رویترز می نویسد بهروز دولتزاده سال گذشته در جمهوری چک دستگیر و در بازداشت نگه داشته شد. رویترز به نقل از مصاحبه ها با مقامات چک نوشته است که وی در این کشور به اقدام به قاچاق اسلحه و تلاش جهت نقض تحریم های ایران محکوم شد، اما به دنبال لغو محکومیتش در دادگاه تجدید نظر در ماه سپتامبر آزاد شد و ایالات متحده نتوانست استرداد وی را تقاضا نماید. خبرگزاری رویترز در گزارش خود ادامه می‌دهد سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده در فینیکس مرکز ایالت آریزونا که برگ جلب دولتزاده را صادر کرده از توضیح اینکه چرا تقاضانامه‌ای برای استرداد وی ارائه نشد خودداری کرد. بنابر این گزارش وکیل مدافع دولتزاده در پراگ میخائیل مارینی معتقد است دولتزاده به ایران بازگشته است. رویترز ادامه داده اسناد شرکتی ایران هاکی است. دولتزاده در سالهای اخیر به عضویت در هیئت‌های 3 شرکت فنی مرتبط با یک امپراتوری عظیم تجاری منصوب شده که آیت الله علی خامنه ای، روحانی ارشد و قوی ترین مرد ایران هدایت می کند. تشکیلاتی به گزارش رویترز موسوم به ستاد که آن خبرگزاری ماه گذشته گزارش مفصلی در 3 قسمت درباره اش منتشر کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا آن گزارش رویترز را کذب خواند و تقبیح کرد. رویترز می نویسد در سوال درباره دولتزاده یک سخنگوی ستاد در ایمیلی نوشت مطلقاً هر ارتباطی با آقای دولتزاده را رد می کنیم و اطلاعی درباره محل وی نداریم. این سخنگوی ستاد که نامش برده نشده به گزارش رویترز در ایمیلش ادامه داده همچنین شدیداً تکذیب می کنیم که ستاد یا هر شرکتی که ستاد در آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافعی دارد در معاملات اسلحه دست داشته است. رویترز اضافه کرده سخنگوی ستاد گفت هیچ یک از شرکت‌هایی که دولتزاده به عضویت در هیئتشان منصوب شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به ستاد یا هیچ کدام از واحدهایش نیستند. خبرگزاری رویترز گرچه می نویسد اما مدارکی که بررسی کرده و اسناد شرکتی ایران هاکیست، شرکت هایی که دولتزاده به آنها پیوسته از طریق هیئت هایشان به یکدیگر متصل و جملگی به ستاد وصلند. رویترز در گزارش خود آورده است پرونده آریزونا در سال 2012 ظاهراً اولین باری نیست که دولتزاده در ایالات متحده به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه تحت پیگرد قرار گرفته است. به گزارش رویترز در سال 1995 بهروز دولتزاده که به عنوان مقامی از وزارت دفاع ایران شناسایی شد یکی از 7 تنی بود که از سوی هیئت منصفه دادگاه فدرال در اوهایو به خاطر آنچه که گفته شد توطئه جهت ارسال وسایل ارتباطات رادیویی ساخت ایالات متحده به ارزش هزاران دلار به ایران بوده تحت پیگرد قرار گرفت. فشرده خبرها 14:30 ایران.